23 و 26 21 11 93 صفحه 225 و ینبغه تنبیه الامور
قائل شد در شبهه محصوره اطراف محل ابتلا احتیاط واجبه، یعنی نه مخالفت قطعیه جایزه نه مخالفت احتمالیه. اجتناب از کل المشتبهین، اگر حالا مشتبهینی باشه، لازمه. در شبهه تحریمیه چون بحث میشه اینجوری تعبیر میکنیم، اجتناب. دلیلشون هم حاصل دلیلشون این بود، خیلی دقت کنید دیگه، اگر دو مایع وجود داره، احدهما نجس یا خمر، دیگری طاهر حلال، نمیدونیم کدام حلال کدام حرام، باید از هر دو اجتناب کنی، حق ارتکاب هیچ کدام را نداری. دلیلشون هم دو جمله شد، دو جمله. اون این که ادله تحریم محرمات واقعیه شامل یک همچی جایی هست، یعنی دلیل داله بر حرمت خمر، انما الخمر رجسٌ فاجتنبوه، او شامل خمر موجود بین الإناءین میشه. وجوب الاجتناب اینجا هم هست و فرموده بود. جمله دومش این بود، شما هر کدام را مرتکب بشید اگه خمر در بیاد، عقاب شما عقاب بلا بیان نیست. همین که مولا گفته الخمر حرام، دیگه کار تمامه. شما چه بدانی این مایع پیش رود خمره، برداری بخوری خب معصیت کردی، چه بدانی یکی از این دو مایع خمره، نمیدونی کدام، برداری بخوری خمر در بیاد معاقبی، حجت بر تو تمامه. پس با نزدیک شدن به هر کدام احتمال عقاب وجود داره و دفع عقاب عقلن ضرورت داره. این دلیل ایشون بود بر وجوب احتیاط در اطراف علم اجباری شبه محصوره، اطراف محل ابتلا. اینم دیگه در نظر بگیرید، مگر اینکه دلیلی قائم بشود. خیلی دقت کنید، مگر اینکه دلیل قائم بشود بر اینکه یجوز و ارتکاب احدهما و ترک الاخر، و اون تارک با همون دلیل بدل قرار داده شود از حرام واقعی. اگر این معنا مقام اثبات داشته باشه، دلیل داشته باشه، خوبه. شما میتونید در اطراف علم اجمالی بعض الاطراف رو مرتکب بشید، همونی رو که ترک میکنید، یا حرام واقعی همویه بالاخره، یا بدل حرام واقعی حساب میشه، دلیل دارید دیگه. اگر این مدعا مقام اثباتش تمام بشه، شیخ قبول داشت یجوز و ارتکاب و بعض الاطراف در علم اجمالی شبه محصوره. اما خب اشکالیشون سر مقام اثبات بود که همچی دلیلی نداریم، لذا منتهی شد به این که در اطراف علم اجمالی شبه محصوره احتیاط واجبه. این مقدار رو که عرض کردید دیگه باید به عنوان چکیده فرمایشات خانم شیخ انصاری که قائل به وجوب احتیاط در شبه محصوره است، اطراف محل ابتلا به عنوان دلیلشون باید در نظر داشته باشید. حالا تنبیه اول، خوب دقت کنید. شیخ فرمود دلیل ما برای وجوب احتیاط همین شد. دیگه این دلیل فرقی نمی کند براش که اون مشتبهی تحت حقیقت واحده داخل باشن یا هر کدام از حقیقتی باشه، فرق نمی کنه. با مثال فرق نمی کنه مایع عینی پیش شماست، هر دو آبه، یقین دارید یکیش نجسه، کدام یک نمی دونید. علم اجمالی دارید به حرمت احد این مائین، از هر دو باید اشتراک کنید. علم دارید به حرمت احد این لحمین، از هر دو باید اشتراک کنید. و یا اینکه علم اجمالی دارید یا این غذا حرام است یا اون زنه اجنبی است و نظر او حرام است. علم اجماری داره به یک از این دو، اینجا احتیاط واجبه. اگر واقعا علم اجماری باشه بین حرمت حاضر مایه و حرمت اون مرعه علم اجماری باشه، بازم احتیاط واجبه. هم از این مایه باید اجتناب کنی، هم از اون مرعه باید اجتناب کنی. دلیل همون دلیلی که ذکر شد، ادله حرمت عناوین واقعیه، اون اقتضا میکنه به همون بیانی گفته شد اول بحث وجوب احتیاط رو در اینجا. حالا مگر مخالفی داریم؟ فهمت مرموز صاحب حدائق فرق گذاشته در اون جایی که مشتبهین تحت حقیقت واحده قرار نمیگیرن، اونجا مخالفت احتمالیه را اجازه داده. البته مخالفت قطعیه رو ایشون اجازه نداده که هم این مایع را بخوری هم به اون مرعه نظر کنی، اما مخالفت احتمال را اجازه داده. ایشون میگه ما فارقی نمیبینیم بین این دو قسم. البته بله، این مقدار فرق وجود داره که اگر مشتبهین تحت حقیقت واحده باشن، شما خطاب واحدی را به تفصیل میدونید متوجهتونه. دو تا مایع یکیش خمر، نمیدونید کدام خمره. دو تا گوشت یکیش میته، نمیدونید کدام میته است. اجتنب عن المیته رو میدونی متوجهه، اما در اون مثال دوم خطابی معلوم به تفصیل متوجهتون نمیدونی باشه، اما میدونی احد الخطابین متوجهته، اما خطاب لا تشرب هذا و اما خطاب لا تنظر الى هذه المرأه الى الاجنبیه، میدونی احد الخطابین متوجهته. فقط احتیاط در هر دو صورت واجب، فرق بین اینها نمی کنه. این مقدار فرق وجود داره، فارق نمیدونه شیخ این مقدار فرق رو. عبارت ببینید، یعنی بقید تنبیه علا امور، نه تنبیه تقریبا. الاول انه لا فرق فی وجوب اجتناب، مراد از وجوب اجتناب وجوب احتیاطه، وجوب اجتناب از هر دو. لا فرق در وجوب اجتناب از مشتبه حرام، لا فرق بین کون مشتبهین مندرجین تحت حقیقت واحده و غیر ذلک. لعموم ما تقدم من الادله که توضیحش رو عرض کردیم، حاصلش رو عرض کردیم، حالا بعدم خود ایشونم میاره. و ینهر من کلام صاحب الحدائق، که دقت بکنید اول موضع صاحب حدائق رو در این بحث، در بحث علم اجمالی شبه محصوره توجه بکنید چیه. صاحب حدائق در مدعا با شیخ انصاری یکیه، یعنی ایشون جز ایک گروه صاحب قوانین و اینها نیست که قائل به جواز مخالفت قائل به جواز ارتکاب معاد و مقدار حرام بودن و جزء هم نظران با مجلسی نیست که مخالفت قطعیه رو جایز میدونستن. ایشون هم مثل شیخ انصاری احتیاط رو واجب میدونه در اطراف علم اجمالی، اما محصور میکنه در مندرجه این تحت حقیقت واحده. اونجایی رو که مندرجه نیستند اونجا رو با صاحب قوانین و اینها هم نظر میشه، میگه ارتکاب احد ما جایزه. یظهر از صاحب حدائق تفصیل، فانه ذکر. حالا کجا صاحب حدائق همچی تفصیلی داده؟ میگه ایشون عبارتی از صاحب مدارک نقل میکنه، زید عبارت صاحب مدارک گفته. فانه، باید نور عبارت رو بخونیم، فانه صاحب حدائق ذکر کلام صاحب مدارک را. خیلی دقت کنید، باز توجه کنید موضع صاحب مدارک. صاحب مدارک رو عرض کردیم قائل به جواز ارتکاب ما ادا مقدار حرامه، کاملا موضع عمومیش با صاحب حدائق فرق میکنه. ازا اینا رو کنار هر یک از این اسمای هر یک از این دو بزرگوار بنویسید. صاحب حدائق که قائل به وجوب احتیاطه در شبه محصوره، صاحب مدارک قائل به جواز ارتکاب ما ادا مقدار حرامه. فرماید صاحب حدائق کلام صاحب مدارک را نقل میکند، فانه ذکر کلام صاحب المدارک فی مقام تأیید ما قواه، و مقام تأیید آنچه که خود صاحب مدارک رو تقویت کرده. ما قواه صاحب مدارک اون را، ما قواه صاحب مدارک چیه؟ من عدم وجوب اجتناب عن المشتبهین. اینا رو خیلی دقت کنید، صاحب مدارک تقویت کرده عدم وجوب اجتناب از مشتبهین را، به تعبیر دیگه تقویت کرده جواز ارتکاب ما ادا مقدار حرام را. یه عدم وجوب اجتناب از مشتبهین معناش مخالفت قطعیه نیست، اونو فقط مجلسی می‌فر بود طبق نسبتی که ایشون داده بودن. ایشون مخالفت صاحب مدارک مخالفت احتمالیه را اجازه میده. و هو کلام صاحب حدائق، و هو ان المستفاد من کلام من قواعد الاصحاب، و هو کلام صاحب مدارک، و هو کلام صاحب مدارک. صاحب مدارک میگه المستفاد من قواعد الاصحاب انه لو تعلق الشک به وقوع نجاست فی الاناء و خارج الاناء لم یمنع من استعماله و هو معید لما ذکرنا. خوب توجه کنید، این رو از خارج رو عبارتم میگیم. صاحب مدارک رو عرض کردیم از کسانی است که قائل به جواز ارتکاب معاد و مقدار حرامه. میگه اگر دو تا اناء وجود داره، احد و هما حرام یکی حلال، نمیدونید کدام، یکی رو بذارید کنار، به قدر مقدار حرام بذارید کنار، معاداش رو میتونید مرتکب بشید. این مدعا صاحب مدارکه. این مدعای خود رو با این کلام فقها ها تقویت کرده. فقها ها یک مطلبی دارن، اینه اگر یک قطره خون افتاد نمیدونید داخل قضا افتاد، داخل ظرف افتاد یا بیرون ظرف. خب همه فقها ها قائلن شما از این ظرف میتونی استفاده کنید. این فرمایش فقها ها. صاحب مدارک میگه این به نفع ماست، این حرف فقها ها به نفع ماست. ما این که میگیم یجوز و ارتکاب و ما ادا مقدار حرام، فقها ها که میگن این ظرف رو میتونی استفاده کنی، اینا دارن حرف ما رو میزنن. یه حرف صاحب مدارکه. از این کلام اصحاب میخواد به نفع خودش برداشت کنه. صاحب حدائق در مقام جواب برمیاد میگه این کلام اصحاب به نفع شما نیست. چرا؟ چون این مثال اصحاب زدن شبه غیر محصول است. یه قطره خون افتاده، من نمیدونم آیا داخل ظرف افتاده یا این نقطه زمین افتاده، این نقطه فرق افتاده، اون نقطه افتاده. هزار تا احتمال میتونم بدم، میشه شبه غیر محصوره. اینا تو شبه غیر محصوره میگن یه جزء ارتکاب اون ظرف. چه ربطی داره به حرف شما؟ شما تو شبه محصوره میخواید اجازه بدید ارتکاب ما ادا مقدار حرام را. لو تعلق الشک به وقوع نجاست الانا و خارج الانا، خارج الانا تا 50 متر شامله، هزاران نقطه میشه تصویر کرد. شما شبهتو میشه غیر محصوره. این جواب اول صاحب حدائقه. حالا این جواب بد نیست، خیلی با این کار ندارید. اما جواب دوم صاحب حدائق از صاحب مدارک محل شاهد ماست. جواب دوم ایشون اینه، دقیقا نقطه ای که شیخ انصاری مخالف با صاحب حدائقه. جواب دوم صاحب حدائق از صاحب مدارک اینه که اینجا مشتبهین مندرجین تحت حقیقت واحده نیستند و ما که در شبهه محصور احتیاط را واجب میدانیم، در مشتبهین مندرجین تحت حقیقت واحده واجب میدانیم، نه در اینجا. آیا این فرش واجب است اجتناب از او یا این کاسه؟ مشتبهین مندرجین تحت حقیقت واحده نیستند. آیا حرام است سجده بر این فرش یا حرام است آب خوردن در این کاسه؟ این مثل همون حرام است خوردن این مایه یا نظر کردن به اون زنه. مشتبهین مندرجین تحت حقیقتین مختلفین. ما ایشون فرموده، صاحب حدائق فرموده ما اینجا احتیاط رو واجب نمیدونیم. این جواب دوم ایشونه. شیخ انصاری از این جواب دوم صاحب حدائق تفسیر صاحب حدائق رو در میاره و اشکال میکنه. به چه بیانی میخواید فرق بگذارید بین مندرجین تحت حقیقت واحده و غیر مندرجین؟ و هوه یعنی کلام صاحب مدارک. کلام صاحب مدارک اینه، میگه ان المستفاد من قواعد الاصحاب انه لو تعلق الشک به وقوع نجاستی در داخل انا یا خارج انا، رو فرش، آیا نجاست رو تو قضا افتاد تو رو فرش لم یمنع من استعمال الانا. این شک، این علم اجمالی، شکی که علم اجمالی است، مانع از استعمال انا نیست. یعنی میتونی انا را مرتکب بشی با اینکه احد اطراف شبهه است. بعد صاحب مدارک میگه و خوبا معید لما ذکرنا. صاحب مدارک قائل به جواز ارتکاب ما ادا مقدار حرام بود دیگه، میگه این کلام اصحاب معید حرف ماست. صاحب حدائق جواب میده، قال صاحب حدائق، اون هوه رو هوه اندر مصطفی کلام صاحب مدارکه، قال قال صاحب حدائق مجیبن امزالک، در حالی که جواب داره میده از این فرمایش صاحب مدارک، قال اولا انه من باب شبهت غیر المحصوره، پس ربطی به فرمایش شما صاحب مدارک نداره. شما میخواید تو شبهه محصوره اجازه کنید ارتکاب معدا مقدار حرام را. این مثال فقها ها شبهه غیر محصوره است. قطره خون افتاد، من نمیدونم آیا افتاد تو این آبگوشت که قابل تشخیص نیست یا افتاد رو این فرش که قرمزه قابل تشخیص نیست. شما میتونید صدها نقطه تصویر کنید، این فرش ولو در عرض نیم متر در نیم متر در نظر بگیرید میتونید ده نقطه تصویر کنید. احتیاط اینجا واجب نیست، چون شما غیر محصور است. همین غذا رو میتونید بخورید، همون اون فرش میتونید نماز بخونید، موضع سجده رو میتونید اون جاهای مختلف قرار بدید، چون شما غیر محصور است. این فرمایش ایشون انه من باب شبهت غیر محصور است. این جواب اول، با این کار نداریم خیلی، من اون شیخ انصاری کار داره، اما عمده این ثانیه و ثانیه که محل شاهد ماست. میگه ان القاعده المذکوره، قاعده مذکوره یعنی وجوب احتیاط در شبهه محصوره. انما تتعلق، انما حصل، وجوب احتیاط فقط متعلق میشود به افراد مندرجه تحت ماهیت واحده و جزئیاتی که تحویها حاوی اونهاست، جامع اونهاست، حقیقت واحده. از اشتبه طاهرها به نجسها و حلالها به حرامها، فیفرق فیها، در این شبهه محصوره فیفرق فیها بین فیفرق فیها، بگید در این ماهیت واحده، در این حقیقت واحده فرق گذاشته می شود بین محصور احتیاط واجبه و غیر محصور احتیاط واجب نیست. فیفرق به ما تزمنت و تلک الاخبار، تلک الاخبار مطرح در کلام صاحب حدائق. صاحب حدائق خب مستحضرید دیگه، تا حدودی اخبار مسلک مستند وجوب احتیاط را در شبهه محصوره هم سعی میکنه اخبار قرار بده. شیخ انصاری عقل هم پاشو به صحنه باز کرد، ایشون میگه اخبار فرق نمیکنه، ولی در ادعا با شیخ یکیه. به ما تزمنت و تلک الاخبار لا وقوع الاشتباه کیف التفق، کیف التفق یعنی ولو لم یجامعها حقیقت واحده. انتها کلام صاحب حدائق رفع مقامه. شد تفصیل دیگه، ایشون در شبهه محصوره بین جایی که اطراف تحت حقیقت واحد جمع بشون و جمع نشون فرق گذاشت، گفت وجوب احتیاط مال جاییست که اطراف تحت شبهه واحد تحت حقیقت واحد جمع بشن. و فیه انه، چند سر عبارت میاره حالا این تو خط فاصله قرار گرفته، چون ربطی خیلی به اصل بحث ما نداره، تو خط فاصله ها قرار میده، معترضه قرار میده، ولی اشکال اساسیشون اون انهویه. و فیه انهو لا مجهد ما ذکره من اختصاص قاعده، به چه بیانی میخواید ادله را منحصر کنید به مواردی که مشتبهین تحت حقیقت واحده جمع بشوند؟ وجهی برای ما ذکره من اختصاص هست، انمایی که آورد وجهی برای ما ذکره نیست. اما اولا است، اما ثانیا اونا رو خواهیم رسید. اون مطالبی تو خط فاصله میگه بعد من اکون ما حکاه صاحب المدارک عن الاصحاب مختصا به غیر محصور. دقت کنید، میگه این جواب اولتون هم درست نیست. شیخ انصاری مخاطب صاحب حدائق بگه شما جواب اولتون هم درست نیست، اون مثالی که صاحب حدایق از صاحب مدارک از فقها نقد میکنه، چرا میگید شبه غیر محصور است؟ شامل شبه محصور هم میشه، البته شامل غیر محصور هم میشه، اما شامل محصور هم میشه. اگر قطره بولی اصابت کرده نمیدونید به درون ظرف یا برون ظرف، پشت ظرف، این تعبیر فقها شامل اینجا میشه. لو تعلق الشک به وقوع نجاست فی الاناء و خارج الاناء، چرا خارج الاناء رو بگید فرش، خارج الاناء رو بگید پشت کاسه، پشت ظرف، میشه شبه محصوره، میشه شبه محصوره. خارج الاناء لزوما فرش نیست که بگید ما هزار تا نقطه تصویر بکنیم. آیا اون قطره نجاست داخل ظرف افتاد یا پشت ظرف، لبه ظرف افتاد؟ نمیدونی، میشه شبه محصوره. لذا میگه بعد من اکون ما حکاه و صاحب المدارک علی اصحاب مختص به غیر محصوره، یعنی شامل محصوره هم میشه، شامل غیر محصوره هم که میشه. بل لو شک فی وقوع النجاسات فی الاناء او زهر الاناء، میخواد بگه اون خارج الاناء شامل زهر الاناء هم میشه. نگید رو فرش که بگید الان هزار نقطه درست بکنید. فظاهرهم الحب به طهارت ما ایزن، بازم میگن اون آب داخل ظرف پاکه، داخل ظرف پاکه، میتونی داخل اون غذا بریزی، خود ظرف مایع داخل ظرف پاکه. کما یدل علیه، ایشون میگه برای شاهدم داریم، کما یدل علیه تعویلهم به صحیحتی علی ابن جعفر الوارد فی الدم غیر المستبین فی الماء بذالک، اون چی که در روایت مطرح اینه، ظرفی بوده مشتمل بر آب، کاسه ای پر آب، اونی که در روایت مطرحه، دقت کنید، یک قطره خون افتاده، به آب که نگاه میکنیم نشون نمیده قطره خون افتاده روی داخل آب، دم غیر مستبین فی الماء، کاسه ای پر آب یک قطره خون قطعا افتاد، به آب که نگاه میکنیم نشون نمیده قطره خون داخل افتاده باشه. فقها گفتن بگید اون قطره خون افتاده پشت ظرف، تعبیرشون اونجا اینه، نگفتن بگید افتاده رو فرش کنار ظرف. کما یدل علیه، میخواد بگید این تعبیری که ما میگیم این خارج الاناء یعنی زهر الاناء، اینو ما از خودمون در نمیاریم، اینو گفتن اینو، ما خارج الاناء رو معنا کردیم به زهر الاناء که شبهه بشه محصوره، میگه اینو ما در نمیاریم، خودشونم گفتن، این تعبیر رو خودشونم دارن. کما یدل علیه تعویلهم لصحیحت علی ابن جعفر الوارده، روایت علی ابن جعفر که وارد شده در دم غیر مستبین فی الماء که توضیح دادیم، تعویل هم به ذالک، این ذالک یعنی گفتن، اونجا هم میکنیم روایت را که میگه روایت داله برای اینکه اون آب حلاله میتونی بخوری، خوب دقت کنید، روایت دلالت داره که اگر قطره خون افتاد نمیدونید داخل آب افتاد یا نه، اون آب حلاله. فقها ها تعویل کردن به این که اون قطره خون را بگید افتاده پشت ظرف، میگه این تعبیر رو خودشون هم گفتن، این تعبیر تعبیر ما نیست، فقط خودشونه. پس اینجوری نیست که اون کلام اصحاب مال شبه غیر محصوره باشه، تو شبهه محصوره هم میگن. البته میتونید بگید شبهه محصوره، شبهه محصوره است، اما پشت زرد، خب از ابتلای تو خارجه، تو به پشت زرد نیازی نداری، آب داخل ظرف شبهه بدویه است، وجه حکم به طهارت اینه که آب داخل ظرف شبهه بدویه است، حکم به طهارتش میشه. چون پشت اینا خارج از ابتلاست. حالا اینا رو کار نداریم ما، قرار اینه که نگید کلام اصحاب بارشو به غیر مسئولات، بارشو به مسئول هم هست. بله؟ خب نیازی نداریم بیم، بالاخره چه زهرالعناء باشه باز میشه خارج از ابتلا، با پشت زرد بادم کار نداره. شکی نیست که پشت زرد بگم نجس باشه میتونی در داخل و غذا بخوری، طهارته. حالا اگرم بگیم عرفاً شبه محصوره، چون اینکه محصوره و غیر محصوره معیارش چیه در همین بحث‌های آینده خواهد آمد، ممکنه بگیم در عرف محصوره است. بالاخره یک لیوان شما نمی‌دونی پشتش نجس یا توش نجس، بگیم خب حالا پشتش نجس باشه چه ربطی داره به ما، چه باقی مبتلا به ماست؟ آبا پشت زر ما چیکار می‌کنیم؟ بذار از ابتلا خارج، داخل زر چه شبهی بد بیه؟ و فیه انه لا وجه لما ذکره من اختصاص القاعده، اما اولا فلعموم الادله المذکوره، ادله مذکوره که خود صاحب حدائق ذکر میکنه. خیلی دقت کنید اخباری که صاحب حدائق میاره برای وجوب احتیاط در شبهه محصوره، خصوصا که میگه چون خصوصا به خود شیخ انصاری قبول داره، این تنها دلیل و عمده دلیل ایشونه. میگه خصوصا یا با عمدتها، خصوصا عمدتها، خصوصا عمدتها، و هی ادله الاجتناب عن العناوین المحرمه الواقعیه تم نجس و الخمر و مال الغیب و غیر ذلك به ذمیمه حکم الامر به وجوب دفع الضرر المحتمل، که ابتدای بحث امروز توضیح دادیم عمده دلیل ایشان برای وجوب احتیاط در اطراف شبهه محصوره این دلیله. ادله وجوب اجتناب از محرمات واقعیه، حالا عناوینش هرچی مخواد باشه که ذکر میکنه نمونه ها رو، به ضمیمه حکم عرب به وجوب دفع ضرر محتمل که اینا رو توضیح دادیم. گفتیم در مشتبهین هر کدام رو مرتکب بشی و بدشانسی تو همون حرام در بیاد، تو مستحق عقابی، عقاب تو عقاب بلا بیان نیست، نمیتونی بهانه بیاری. پس بنابراین در نزدیک شدن به هر کدام احتمال عقوبت، احتمال عقوبت منجز، و این عقلن واجب الدفعه. و دلیلی هم فرمود که نداریم از اخبار که بیاد ترک احد و همه را بدل از حرام واقعی قرار بده، اینا را قبلا دیگه گفته بود که اگر همچون دلیلی میداشتیم باز میپذیرفتیم ارتکاب بعض اطراف جایز بشه، همچون دلیلی هم فرمود نداریم، این شد دلیل. این جواب بده هست ممکنه، ممکنه کسی ادعای ظهور و انصراف کنه در معلومه به تفصیل، ازایشون پای خود به عقل موسط باز بکنه. ممکنه کسی بگه اشتلم عن الخمر، ظهورش در خمر معلومه به تفصیله، انصراف رو داره. وقتی پای عقل رو به صحنه باز بکنیم دیگه میگیم کلت طرفین وجوب اجتناب پیدا میکنه، یکی وجوب اجتناب مقدمی، یکی نفسی، یکی حرمت نفسی داره که حرمت غیری داره.
اون روایتی که شبهه محصوره میگه طرفین مرتکب بشه، طرفین اجتناب میکنه، اون یکی مثلا صاحب حدا میخواد اون رو اجتناب میکنه، اما میگه اگر صاحب حدا دلیلش برای اجتناب از دو طرف روایات باشه، ما ممکنه دارو بره که این روایات اجتناب دارم به جاهایی که ماهیت واحد داره به دو طرف، اما اگر که دلیل عقل واسه میکشیم میگیم عقل میگه ضرر محتمل دیگه
ببینید. خب اینم که میفرمایید انصراف اخبار به صورت دخول محتمل تحت حقیقت واحده، باز باید انصراف انصرافی باشه که لطفه به ظهور اون اخبار بزنه. اگر انصراف انصرافی باشه لطفه به ظهور اخبار بزنه بله، ولی خودش مشکل انصراف اگرم باشه، میدونید دیگه، انصرافی لطفه بزنه به ظهور، انصراف ناشی از کثرت استعماله. این که اینجوری نیست. ممکنه بگیم کثرت وجود، اینه شما باید کثرت وجود، معمولا علم اجمالی های پیدا شده معمولا اونها وجود پیدا میکنه، طرفین منبرش تحت حقیقت واحد است. دو تا لباس من نمیدونم کدوم نجسه، دو تا لیوان نمیدونم کدوم نجسه، دو تا گوشت نمیدونم کدوم مزکاست کدوم میته. علم اجمالی پیدا میکنم به این که یا این فرش نجسه یا اون زن حرامه، این کمتر پیدا میشه. قلت وجود اگر باعث انصراف بشه لطفه به اطلاق نمیزنه. علاوه بر این که اینم دقت بکنید، صاحب حدایق درست اخباریه اما اخباری معتدله. حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل رو ایشونم قبول داره واجبه. اینا جز مستقلات عقلیه است، اینا رو ایشونم قبول داره، لذا اینم زمینه میکنه. این اشکال اول ایشون. و اما ثانیاً اصلا میخواد، حالا اجمالا اشاره بکنیم ورود به مطلب و عبارت انشاءالله بعد. ایشون میگه اینه که شما میگید مندرج باشن تحت حقیقت واحده اونجا احتیاط واجب است، مندرج نباشن احتیاط واجب نیست. این اندراج تحت حقیقت واحده و عدم اندراج معیارش چیه؟ این معیار ثابتی نداره. اون حقیقت واحده که میگید آیا مراد صنفه؟ مراد نوعه؟ مراد جنسه؟ جنس قریبه؟ جنس بعیده؟ حقیقت واحده چی مقاد باشه؟ لذا میخواد بگه این فرمایش شما، این تفسیر شما، یک ثبات واقعی ما براش نتونستیم تصویر کنیم. دخول تحت حقیقت واحده گاهی اوقات هست که دو چیز به حساب جنس حقیقت واحده دارن، به حساب نوع نه. شما آب رو در نظر بگیرید با فرش، آیا این آب نجسه یا این فرش؟ اینا به لحاظ نوع مختلف هم به لحاظ جنس متحدن، هر تو جسم هم دیگه. به لحاظ جنس قریب و بعید ممکنه فرق بکنه. این اشکال دوم ایشونه. حالا توضیح و تفسیرش حالا همه ثانیه سر مطلب دارد.